بسم الله الرحمن الرحیم.
انبیا نیامدن فقط با حدید. حدید خودش هدف نیست، قدرت هدف نیست، اما ابزار و لازمه. همه منطقی نیستن که، همه که استدلالی نیستن که. یه دین میفهمن درست میگی وای میستن، اهل ستمه، با زور در برابر تو میستن. خب جوابی رو باید با زور داد. کسی که زبان زور رو میفهمه باید با زور باش حرف زد دیگه، بعد از اینکه منطق رو گفت. حدید کافی نیست به تنهایی، میزان ترازو هم کافی نیست، چون شما عدالت رو نمیتونی برقرار کنی بدون معرفت و کتاب. بدون تربیت عدالت نمیشه، همینطور بدون حدید یعنی بدون قدرت هم عدالت نمیشه. باید حکومت تشکیل بدی، باید جهاد کنی، مبارزه کنی، باید هزینه عدالت رو بپردازی. اگه حدید نباشه میزان و ترازو برقرار نمیشه، اگه کتابم نباشه ترازو و عدالت نخواهد بود. اما اگر کتابم باشه فقط معرفت و تربیت بشه، اما عدالت نباشه فقط حرف بزنه، یا قدرت نباشه در خدمتش یعنی کمک نکنه و دشمنان حقیقت و عدالت رو باشون مبارزه نکنی، خب نمیذارن تو حرف بزنی. همون کاری که با انبیا کردن، با اهل بیت کردن، باید باشون مبارزه کنی. لذا امام میگه تمام دینهای الهی پیامبران بزرگ رو ببینید، یک دستشون کتاب آسمانی برای هدایت مردم و یک دستشون اسلحه، شمشیر. قدرت در کنار معرفت. ابراهیم خلیل با یک دست صحف را برداشت، صحف ابراهیم، و با یک دست تبر ابراهیم را برای شکستن بت‌ها، فقط حرف نزد. موسای کلیم سلام الله علیه با یک دست تورات را داشت، با یک دست آن عصایش را که اژدهایی بود که همه چیز را می‌بلید. به جنگ فرعون رفت، فرعونیان را به خاک ذلت نشاند، عصایی که اژدها بود و خائنان را می‌بلید. پیامبر اسلام با یک دست قرآن داشت، با یک دست شمشیر جهاد. شمشیر نه برای هدایت مردم، شمشیر برای سرکوب خائنان و ستمگرانی که با شمشیر میان به جنگ کتاب و جلوی ترازو میستن، نمیذارن ترازو برقرار شه، عدالت. و قرآن برای هدایت و گفتگو با بشر. اونها که قابل هدایت بودن قرآن، کتاب کافیست. اونها که هدایت نمیشوند و توطئه میکردند و با شمشیر میامدند، شمشیر برای آنها. میگه قیام همه انبیا اینطور بود. یکی از بین خود این مؤمنین و طبقات پایین، همین مردم عادی، برای مبارزه، برای تبلیغ می آمد. مستضعف را علیه مستکبرین می شوراند، با آنان سخن می گفت، تجهیز می کرد، و مستکبرین اینها را برای منافع خودشان درست نکردن. مستضعفین سربازان دینن، نه مستکبرین. موسی علیه فرعون و پیامبر علیه قریش با همینها جنگیدند. اینم محور بعدی. و بعد اینکه رهبری دینی، رهبری مبارزه به معنی آقایی و ریاست نیست. باز امام میگه که توحیدی و انبیایی به مسئله مبارزه نگاه کنید. میگه به انبیا نگاه کنید، فروتنترین و متواضعترین افراد بودن، همین رهبران الهی. سیره انبیا این بود که در مقابل طاغوت و حکومتها و ستمگران محکم میایستادند، قاطع با عزت سرا بالا. اما در مقابل ضعفا و فقرا و مردم عادی، مستضعفین و مستمندان، فروتن و متواضع بودند، برعکس رهبران فاسد که جلوی مردم و فقرا چیان متکبر و گردن کلفت و بی ادب، جلوی قوی تر از خودشون ذلیل و بی شخصیت و حقیر. امام میگه این خلاف منطقه، باید جلوی قدرتمندا قوی باشی، جلوی ضعفا ضعیف. این منطق انبیاست و امام اینجوری بود و اینجوری باید میگفت باید باشید. پیامبر چگونه بودند؟ طوری که وقتی یک عرب وارد میشد در مسجد رسول الله میگوید کدام یکتان رسول خدا هستید؟ جلال و شکوه ظاهری و مادی نداشت، ظاهرش فرقی با آدمای عادی نداشت. وقتی رسول الله در رأس حکومت بود در مدینه، وضعش اینطور بود. اما در برابر همه قدرت‌های بزرگ جهان ایستاد و خاضع نبود، چون خدا را می‌دید. کسی که توجه دارد به اینکه هیچ قدرتی جز قدرت خدای تعالی نیست و دیگران همه هیچند، این دیگر در برابر هیچ قدرتی خاضع نمی شود. شما ببینید بزرگترین افراد بشر انبیا بودند و ساده ترین افراد بشر هم انبیا بودند، ساده ترینشون. در این حال که بزرگترین بودند، همه آنها را به بزرگی قبول داشتند، اما متواضع ترین بودند، ساده ترین زندگی. همه انبیا اینطور بودند، تاریخشان را ببینید. اینم راجع به تواضع و فروتنی انبیا. محور بعدی افراط و تفریط نکردن در بعضی ارزش هاست. ایشون میگفت که تو اسلام ما ارزش های زیادی داریم، همه رو باید با هم دید، در کنار هم و در جای خودش باید دید. اسلام دین جامعه، معنوی و مادی. عرض کردم ما دو تا گروه افراطی همیشه داشتیم. یه عده‌ای بهش فکر میکنن مذهبی بودن صرفا معنوی بودنه. آقا ما مقدسیم، ما همین که عبادات هم میکنم، مستحبات انجام میدم، عزای اهل بیت میگیرم و مثلا این کارا، اینا مکه مثلا هر سال برم مکه و اینا، این دیگه اینا معنویت. مسائل اجتماعی، حق باطل، عدل ظلم، رشد سقوط، انحطاط، علم جهل، فقر غنا، پیشرفت عقب موندگی جامعه، اینا براشون مثل که مسائل دینی نیست. معنویت رو بهش توجه فقط دارن، نوع معنویت فردی و جدا از ابعاد مادی. یه دم عکس از اون طرف فکر میکنن ای اسلامی بودن، انقلابی بودن، امروزی بودن فقط به این معنی است که آقا ما فقط چیزی که برای ما مهمه فقط سیاست، توسعه، اقتصاد، علم، پیشرفت علم، همینا فقط، تکنولوژی. خب که چی؟ اینا رو برای چی میخوای؟ حالا فرض کن که همه امکانات آمد، یک خانه مرفه درست تمیز، تهویه مطبوع، نمیدونم 6 تا ماشین، امکاناتش همه چیزش فراهم، بهداشتش، بیمه. خب که چی؟ به این سوال چرا فکر نمیکنه که بعدش چی؟ حالا فرض کن همش شد، فرض کن یه جامعه که توش تبعیض اقتصادی نیست، توسعه یافته، بهداشت، بیمه، امکانات، آموزش، تفریح، اضافه حقوق، همه چی تامین. خب که چی؟ امام میگه تازه این شده یه طویله مجهز. میگه انبیا آمدن بشر رو از طویله بیارن بیرون. شما فکر کردی تمام دعوا اینه که مثلا امام زمان میخواد بیاد فقرا رو ثروتمند کنه، همین بس؟ اصلا هدف نهایی نیست. هدف نهایی رشد انسان و خداگونگی انسانه. و چون این رشد معنوی بدون عدالت اقتصادی نمیشه، به این دلیل ما شعار عدالت اقتصادی میدیم. نه اینکه حتی عدالت اقتصادی هم خودش هدف نهایی نیست، مقدمه است برای رشد انسانی و معنوی. چون وقتی عدالت اجتماعی اقتصادی نبود، رشد معنوی مشکله. درسته یه کسی که حق بقیه رو میخوره و یکی نون شب نداره، خونه نداره، کار نداره، نمیتونه ازدواج بکنه، نمیتونه زندگی بکنه، تلاش میکنه و نمیتونه. حال بعضی ها رو تنبلی اینا رو ندارن، اونا که تلاش میکنن و نمیتونن، وقت شما وقتی امکانات عادیش نداشته باشیم، او یکی سهم این رو داره میخوره، نه او رشد معنوی میکنه، او سرمایه‌دار مرفه بی درد، نه او رشد معنوی میکنه، چون رفاه افراطی آدم رو تبدیل به گاو میکنه. رفاه بیش از اندازه آدمها رو تبدیل به گاوها میکنه، شعورش کار نمیکنه. اینایی که زیاد اهل ملع و مترفین به قول قرآن، که مدام دنبال لذتهای جدید، تفریح جدید، عیاشی جدیده، این نه عقلش درست کار میکنه، نه اخلاق درش حاکمه، نه عدالت میفهمه، اتفاقا به لحاظ معنوی سقوط میکنه. همینطور هم کسی که خیلی فقیره، اونایی که هیچی ندارن، امکانات اولیه زندگی رو ندارن، جز موارد استثناء، موارد استثناء هست، ولی غالبا آدمی که امکانات اولیه زندگی نداره، این هم نمیتونه رشد معنوی کنه، چون تمام هم و غمش صرف اینه که امروز چی بخورم که زنده بمونم. دیگه فرصت برای که تأمل بکنیم، خلوت بکنیم، تعلیم و تربیت داشته باشیم، اینا که امام میگه هر دو طرف قضیه انحطاطه. اینایی که زندگیشون بر اساس اصالت مصرف و لذت و سرمایه میچرخه و مدام در حال تعیشن، هی فکر میکنه حالا برم چه حال، کجا برم حال بیشتری بکنم، حالا چه لذت جدیدی، چه کالای جدیدی آمده، حالا برم کدوم سفر باز. این اصلا این رشد نمیکنه، رشد معنوی نمیکنه. اون فقیری هم که نون شب نداره اونم رشد معنوی نمیتونه بکنه. البته نمیگم نمیتونه، ولی مشکله. امام میگه ما به این دلیل وارد صحنه مبارزه سیاسی اقتصادی شدیم، چون حاکم مستبد، حکومت استبدادی، تسلط استعمار غرب و شرق بر یک جامعه، اینا همه مانع رشد معنویه، مانع عدالته، مانع عزت و استقلاله، اینا مانع اون آزادی معنویه که اول گفتیم. ما به این دلیل میگه بنابراین وارد مبارزه با استبداد و استعمار و فاصله‌های طبقاتی میشیم. ما دلایل توحیدی داریم. ایشون میگه من به این دلایلی که سیاسیون میگن وارد صحنه نمیشم، به دلایل دینی به این معنا. خب یه عده فقط به معنویات نگاه کردن، یه عده فقط به مادیات بشر نگاه. امام میگه با دو بعدی نگاه کنی، انسان دو بعد داره، تو هم باید تفسیر دو بعدی کنی از انسان. هر دو بعدش هم مهمه، هم جسمش مهمه هم روحش، چون اینا از هم تفکیک نمیشه. هم مادیاتش مهمه هم معنویاتش، هم اقتصاد و سیاست و تعلیم تربیت و رسانه و آموزش و آموزش عالیش و خب مسکن و این بیمش و ایناش مهمه چون به جسمش مربوطه، ازدواجش و بهداشتش و اینا، و هم مسائل تعلیم و تربیت معنوی و عقلانی و اخلاقیش مهمه چون اصلا هدف اصلی هم اونه، اینا وسیله، ولی هر دوش لازمه و مهمه. میگه اسلام نه دعوتش به خصوص معنویات است که ما فقط به معنویات کار داریم، نه دعوتش به خصوص مادیات، هر دو را دارد. اسلام و قرآن کریم آمده انسان را با همه ابعادی که انسان دارد بسازد، هر دوش مهمه و اینا اصلا از هم دیگه تفکیک نمیشن، نبایدن بنابراین تفکیکشون بکنید. بعد میگه که این خودکمبینی رو بذارید کنار، تا مدل پیشرفت، توسعه، علم، تولید علم میگن، زود نگاه میکنید به غرب. میگه ما ضد غرب و ضد شرق نیستیم، از تجربه همه جهان استفاده کنید، اما خیره نشید. وقتی به یه جایی خیره میشی دیگه چیزی دیگه رو نمیبینی، شعورت کار نمیکنه، حقایق دیگه رو نمیبینی، تعطیل میشی. امام میگه یه جوری نگاه نکنین به غرب و شرق که عقلتون از کار بیفته، ارادتون از کار بیفته. بعد میگه به تاریختون نگاه کنید، اینا تو یکی دو سه قرن به اینجا رسیدن، ما کشورهای آسیایی و جهان اسلام هم تو همین یکی دو سه قرن به این وضعیت رسید. یه ضعفی از درون داشتیم، بخشی از عوامل انحطاط مسلمین عوامل درونی است، یه بخشی هم از بیرون بود، دشمنان بیرونی بودن، یه بخشی هم خودمون. میگه به خودتون توجه کنید، خودتون رو پیدا کنید. آن روزی که در غرب هیچ خبری نبود و ساکنانش در توحش به سر می‌بردند و آمریکا سرزمین سرخپوستان نیمه وحشی بود، دو مملکت پهناور ایران و روم محکوم استبداد و اشرافیت و تبعیض بودند و تحت تسلط قدرتمندان، اثری از مردم و حکومت مردم و قانون در آنها نبود. در یک چنان شرایطی خدای تبارک و تعالی به وسیله ایشان یعنی پیامبر اکرم قوانین و ارزش‌های فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت می‌آید. برای همه امور قانون و آداب آورده، برای انسان پیش از آن که نطفه اش منعقد شود تا پس از آن که به گور می‌رود قانون وضع کرده، همانطور که برای وظایف عبادی قانون آورده، برای وظایف اجتماعی، حکومتی، اقتصادی راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقی و متکامل است. مگه چرا تا میگن حقوق بشر میخوای الگوهای ماتریالیستی و لیبرالیستی اینا رو میاری جلو به عنوان حقوق بشر؟ حقوق بشر به دقت و در عالی ترین سطح امام میگه در شریعت در اسلام وضع شده است. حقوق اسلام مترقی ترین و کامل ترین حقوق است. کتاب‌های قطوری که از دیر زمان در زمینه‌های مختلف حقوقی تدوین شد، از احکام قضا و معاملات و حدود و قصاص تا روابط بین ملت‌ها، بین المللی، مقررات جنگ و صلح، حقوق بین الملل عمومی و خصوصی، اینها شمه‌ای از نظامات اسلامی است. هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی درباره آن نداده باشد و انسان را بلا تکلیف گذاشته باشد. وقت دیدید بعضیا توی دهه گذشته آمدن تا تو سیستم هم آمدن، تو رسانه ها، تو دانشگاه ها، که آقا اینا نگاه های حد اکثری به اسلامه، دین برای این چیزا نیامده، دین یک سلیقه فردیه، یک احساس شخصی درونیه، حساب کتابی نیست. خب امام از همون موقع اینا رو بعد امام میگه که بشر رو تا میگن توسعه، پیشرفت، تشکیل حکومت، فقط به فکر مادیات نباشید. مادیات خیلی مهمه، اما هدف نیست. میگه بعضی ها فکر کردن جهان، جامعه فقط یه کارخونه صنعتیه، مردم هم کارگراشن. نقشه توسعه که میدن فقط به پیشرفت صنعتی میاندیشن، فکر کردن تنها چیزی که مهمه تو توسعه فقط پیشرفت صنعتیه. اونایی هم که میگن پیشرفت صنعتی و علمی تکنولوژی مهم نیست، اونا هم اشتباه میکنن. امام میگه پیشرفت صنعتی اینا بله، اما جهان فقط یک کارخانه نیست، یه معبد هم هست، محل رشد هم هست، مدرسه هم هست، یه بعدش هم کار و کار صنعتی و اقتصاد و کارخونه است. در دنیای امروز که گفته میشد دنیای صنعت است، رهبران فکری میخوان جامعه بشری رو مثل یک کارخانه بزرگ صنعتی اداره کنند، در حالی که جامعه از انسانها تشکیل شده. انسان فقط بدنش نیست، بعد معنوی و روح عرفانی است، روح عرفانی دارد. اسلام کنار مقررات اجتماعی اقتصادی به تربیت انسان بر اساس ایمان به خدا هم تکیه میکند و به هدایت معنوی او و تعالی او هم میاندیشد. میگه اگر ایمان به خدا و عمل برای خدا در سیاست و اقتصاد و همه شؤون ما وارد شد، پیچیده ترین مشکلات امروزی جهان را به آسانی حل خواهید کرد. میگه شما این مشکلتون حل بکنید، مشکل روحی معنویتون حل بکنید، ما اگه آدم بشیم این مشکلات صنعتی سریع قابل حله. شخصیت، امام میگه شخصیتتون رو درست بکنه، بفهمید هدف چیه، روش چیه، از کجا میخواید به کدوم سمت، اینو خودتون رو درست بکنه، آدم درست بشه. وقتی آدم شدید، کارخونه، تکنولوژی، تولید علم، اقتصاد، کشاورزی، توسعه، همش میشه. اینا چیزی نیست، به سرعت، چون انسان هایی که باید کارا رو بکنن. امروز دنیا در این بنبست است چون نمیخواهد به هدایت انبیا تسلیم شود، ولی بالاخره چاره ای جز تسلیم نخواهد داشت، بالاخره مجبور میشن تسلیم بشن. بعد راجع به خصلت حکومت سوال، امام میگفت تقریبا همه رژیم های حاکم بر دنیا طاغوتی هن. چرا؟ چون میگه اصلا ما در اسلام حاکم به این سبک نباید حکومت کنه. میگه در اسلام فرماندار و حاکم و رئیس ما مطرح نیست، به عنوانه که ادا در بیاری و یه چیزی باشه. حاکم خادم خلقه. میگه تحولاتی که باید پیدا بشود، مسئولین کشور رفته بودن پیشش، فرماندارا و اینا، بهش میگه که یکی از چیزهایی که به شما میخوام بگن این که به این کلمه های مثل فرماندار مغرور نشوید. شما که مثلا، شما ها مثلا فرماندارید، این کلمه فرماندار یا رئیس مال وقتی است که فرمانی باشد و فرمانبری باشد و برادری نباشد. یک طبقه طاغوت باشد فرمان بدهد، مردم بیچاره هم فرمانبر باشد. در اسلام فرمانبر و فرمانده نداریم. آنهایی که سراسر کشور اسلام را اداره می کردند، از حجاز تا مصر و آفریقا و عراق و ایران، که همه اینها یک کشور اسلامی بود، یعنی کل ایران یه ایالتش بود زمان امیرالمؤمنین و زمان خلفای صدر اسلام، و اروپا هم مقداریش تحت فرمان همین خلافت اسلامی بود، منظورم این طور نبود که معاملهشان با مردم معامله فرمانبر و فرمان فرما باشد. خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وضعشان با مردم چگونه بود؟ مثل یکی از خود مردم، نه یک منزل فرمان فرمایی داشت، نه محافلی که امتیازی داشته باشد که مردم ببینند بالا و پایین دارد، این مسائل نبود. بعضی از این عرب ها می آمدند وارد مسجد می شدند، پیغمبر را از سایرین نمی شناختند که کی پیغمبر است، کی اصحاب است. حضرت امیر سلام الله علیه همان روزی که با او بیعت کردند، همان روز بعد از اینکه کار حکومتیش را کرد، بیل و کلنگش را برداشت و رفت سراغ زمین خودش و مثل یک کارگر کار کرد، دستش پینه داشت. وضع سردارهای اسلام اینطور بود، اون سردارهایی که آن موقع بودند اینطور بود، همه هدف خدمت بود نه فرمان فرمایی. این میگه امام هر وقت دیدید مسئولین حکومتتون، امام تو وصیت‌نامه‌ش هم میگه، میگه هر وقت دیدین مسئولین در حکومت در جمهوری اسلامی دارن تبدیل میشن به فرمانده و فرمانبری، میخوان آقایی کنن، میخوان سلطنت کنن، وضعیت زندگیشون و ادبیاتشون و حرفاشون از توده مردم، از عموم مردم فاصله گرفت، خودشونو بالاتر از مردم میبینن، سهم اضافی میخوان، با مردم توهین‌آمیز صحبت میکنن، بدونید که دیگه منحرف شدن، اینا دارن منحرف میشن. امام فرمود جلوشون بایستید، امر به معروف و نهی از منکر بکنید و بگید این حکومت اسلامی اینجوری نیست. میگه رهبر، حاکمان، مسئولین بین مردم باشن. حکومت اسلام مثل حکومت‌های دیگر، مثل این سلاطین و شاهان، مثل این رئیس جمهورهای دنیا نیست. حاکم اسلامی حاکمی است که بین مردم در همان مسجد کوچک مدینه میآمد، مینشست. آنهایی که کشور دستشان بود مثل سایر طبقات بودند در مساجد بین مردم، شناخته نمی‌شدند. اجتماعشان طوری بود که اگر کسی میآمد نمی‌فهمید کی رئیس است و صاحب منصب است و کی از فقرا است. لباسشان همان لباس فقرا، عشرتشان عشرت فقرا بود. در اجرای عدالت طوری بود که اگر یک نفر از پایین ترین افراد ملت بر شخص اول مملکت ادعا میکرد و پیش قاضی میرفت، قاضی او را هم احضار میکرد و او هم حاضر میشد. ما همه برابر و برادریم. امام میگه اینا سنتای اسلامی است، معیار دستتون باشه. جمهوری اسلامی باید اینجوری باشه. یکی دو تا نکته هم راجع به وضعیت دانشجوی دانشگاه. امام حالا از یک صد بیام جلوتر تو مسئله آموزش حساس بود، میگفت که اصلا ایشان مخالف بود با اعزام دانشجو به کشورهایی که استعمارگرن. اینو به شما بگم، متاسفانه این ضابطه رعایت نشد، نمیشه. حالا یکم باز شاید بهتر شده باشه، ولی خیلی خلاف این حرف امام عمل کردن. اولا ایشون راجع به اصلا غرب زده ها، این تفکر غرب زده هم یه عبارت دیگه بخونم بعد این قضیه دانشجو و دانشگاه رو بگم. میگه از جمله مسائلی که به مسلمانان و بلکه به مستضعفان جهان ولو غیر مسلمان اجازه هیچ فعالیتی نمیده برای که از قید استعمار رها بشن، و همینطور ملت‌های این ملت‌ها رو، اکثر ملت‌ها رو تو حالت عقب افتادگی و رکود نگرشون داشتن، این تبلیغاتی است که غرب زده‌ها و شرق زده‌ها به امر ابرقدرت‌ها یا با کوتاه‌نظری خودشون در تمام کشورهای اسلامی و مستضعف به راه انداختن و می‌اندازن. اون تبلیغات چیه؟ این که مدام در گوش ما خواندن که علم و تمدن و پیشرفت مختص به این دو قدرت است، امپریالیسم و کمونیسم، آمریکا و شوروی، غرب و شرق. و آنان به خصوص غربی‌ها و اخیراً آمریکایی‌ها، اینها نژاد برترند، بقیه نژاد پست و ناقصند. اینها می توانند، بقیه نمی توانند. و ترقی آنها در اثر نژاد برتر آنهاست، عقب افتادگی بقیه هم به خاطر نقص نژادی آنهاست، یعنی قابل اصلاح نیست. اینها بقیه آنها تکامل یافته هستند، آنان انسانهای تکامل یافته هستند، بقیه در حال تکامل که پس از میلیون ها سال ممکن است تازه به تکامل نسبی برسند. اینها توسعه یافته اند، بقیه در حال توسعه اند، هیچ وقت هم نمیرسند. آزادگان باید یا وابسته به سرمایه‌داری غرب باشند یا به کمونیسم شرق. کوشش برای پیشرفت و استقلال بیفایده است. شما تا آخر باید زیر سایه اینها باشید. میگه این خط تو گوش ما گفتن و خوندن و باور کردیم، چند نسل رو اینجوری تربیت کردن، همینجوری فکر میکنن. یعنی ما از خود هیچ نداریم، همه چیز را باید از اینها بگیریم: علم، تمدن، قانون، پیشرفت، حقوق بشر، دموکراسی. شما امروز سیاه ما را ببینید که همه در اثر این تفکر بر ما تحمیل شد. ما اگر عقب مانده ایم به خاطر همین تفکر است. هر چیزی اگر ممتاز باشد ولو مال خودمان باشد، جرم به همین جرم مشتریش کم می شود، چون از آنجا نیامده. ولی همین را اگر اسم غربی رویش بگذارند، مشتریش زیاد می شود. پارچه ایران در حاشیه‌اش باید با حروف لاتین و خارجی بنویسند تا مشتری پیدا شود. بیماری هایی که در خود کشور قابل معالجه است باید به خارج برود تا قبول کنیم که معالجه می شود. این باور در حالی است که بعضی دانشمندان و نویسندگان غیر مسلمان هم با شواهد تاریخی ثابت کردند که همین تمدن و علم جدید از جهان اسلام به اروپا رفت و مسلمانان در این امر پیش قدم بودند. و این وضعیت فعلی مال دو سه قرن اخیره. بعد که اینو میگه در این راستاست که میگه من با اینکه دانشجوها رو بفرستید کشور استعماری، نسبت به قضیه امام حساس بود. حالا من عباراتشو بخونم چون هنوزم گاهی این کارا میشه. کشورهایی که سابقه استعماری دارن مثل آمریکا، انگلیس، اینا. امام میگه اینا دانشجو نمیپذیرن به قصد قربت، که خب شما بیایید ما به شما چیزی یاد میدیم، بریم کشورتون رو آباد کنید. اولا اون چیزایی که به درد ما میخوره به شما نمیدن، به ما نمیدن. شما الان دارید میبینید که چیزایی که خود ما رسیدیم جلوش میخوان بگیرن با تحریم، تهدید. چطور میشه خودشون اونا رو به ما بدن؟ میگه اولا چیزی که برای ما مفید باشه اونا به شما آموزش نمیدن. ثانیا آدمی که میبرن اونجا روش کار میکنن، مجانی نیست، میخوان تبدیلش میکنن بکنن یا به وابسته علنی یا به وابسته فکری. این استدلال امامه و نمونه های تاریخی زیاده، از مشروطه تا امروز ما گرفتاره اینجور آدم ها بودیم تا الان. عبارتی که امام در این باب داره صفحه 312 میگه که دانشگاه های ما به دست یک مشت غرب زده خودباخته و یک عده مزدور اداره میشد. دانشمندان متعهد در اقلیت بودند و قدرت هم در دست آنها نبود. اکثریت غرب زده جوانان را از ابتدا عاشق غرب بار می آوردند. فوج فوج هم به خارج می فرستادند. آنجا هم دست استعمار کار خود را می کرد و این بچه ها را در حد مطلوب آنها نگه می داشتند و بعد آنها را با افکار غربی و غیر اسلامی و غیر ملی و با احساس حقارت به کشور بر می گردندند. و این فاجعه ای که در این قرن جدید، در قرن اخیر برای کشورهای اسلامی و کشورهای محروم دیگر افتاد، منشأش همین کارها بود. یعنی کادرسازی کردن، روشنفکر ساختن، بعد فرستادن گفتن حالا برید کشورتون رو اداره کنید در جهت منافع ما و یا دست کم بر اساس مبانی و افکار ما. و بعد اینکه ما باید به فکر آزادی مستضعفین در سراسر جهان باشیم، یه تز مبنایی امام بود. مبنای سیاست خارجیش اصلا همین بود. به شما بگم امام مطلقا دنبال تنش زدائی با استعمارگران جهان نبود که آقا یه جوری کنیم با هم آشتی کنیم صلح و صفا بشه تمام بشه. امام به دنبال برهم زدن عالم بود. امام نظام جهان رو میخواست برهم بریزه و به هم ریخت. حالا فقط یکی دو نمونه از عبارات شما براتون بگم. خداوند را سپاس میگویم که اراده فرمود منت بر مستضعفین بگذارد علیه مستکبرین و تمام زمین را از لوث مستکبرین پاک کند و مستضعفین را به حکومت زمین برساند. میگه ما هدفمون کل کره زمینه و کل مستضعفان جهان، دشمن کل مستکبران عالم. بعد میگه اسلام اصلا برای همین مقصد آمده است. اون هدف دوم گفت و هدفه اسلام برای همین مقصد آمده. تعلیمات اسلام برای همین معناست که مستکبری در زمین نباشد و نتوانند مستضعفین را استثمار کنند. ما به تبع قرآن و سیره پیامبر و ائمه به دست آوردیم و از سیره پیامبران آنگونه که قرآن میفرماید به دست آوردیم که مستضعفین جهان باید با هم مجتمع و متحد شوند و علیه مستکبرین ثوره کنند. ثوره یعنی انقلاب کنند و نگذارند حقوق آنها را از بین ببرند. ما با همین تعالیم رشد کردیم و پیشرفت کردیم. ملت ما از شهادت استقبال کرد برای همین مقصد. میگه سقوط شاه قدم اوله نه قدم آخر. بعضی فکر کردن 22 بهمن انقلاب تموم شده، پیروز شده، تموم شده. امام میگه 22 انقلاب سنگر اولو گرفتیم، حالا بریم سراغ سنگرهای بعدی. ملت ما برای همین مقصد از شهادت استقبال کرد، چون شهادت هدف او بود. با مشت و خون علیه این قوای جهنمی، علیه دبابات یعنی تانک ها، مسلسل ها، ابرقدرت ها که همه پشت این شاه صف کشیده بودن غلبه کرد. ملت عزیز ما مبارزان راستین ارزش‌های اسلامی هستند. به خوبی دریافتند مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست. ببینید ما تو دهه همزمان امام هم داشتیم، بعد از امام هم یه افکار قوی ترش مطرح شد که آقا هدف از انقلاب چی بود؟ هدف از انقلاب بود ما شاه رو بیرون کنیم و یک استقلال نسبی داشته باشیم و یه مقدارم آزادی های دموکراتیک و بریم به سمت توسعه چارنعل. توسعه هم چیه؟ همین که تمام دنیا میگن توسعه دیگه. همه دنیا منظورشون سه تا کشورن، چون کل این فرمولای توسعه از سه تا کشور بیشتر نیامده، انگلیس، فرانسه، آمریکا، بعضی هاشم از آلمان و یکی دو تا کشور، کلا 4-5 کشور. وقتی میگن دنیا، جهان آزاد، جهان باز، مدرنیته، جهانی سازی، اصطلاحاتی که بکنم همش یعنی حاکمیت همین 3-4 کشور و الان در رأسشون آمریکا تو همه عرصه‌ها. امام میگه بعضیا گفتن آقا هدف چی بود از انقلاب؟ هدفی بود که به رفاه برسیم. خب حالا بعضی از این شعارا علیه آمریکا، نمیدونم اسرائیل فلان، اینا با رفاه ما که سازگار نیست، که خلاف رفاهه. وقت آمدن براش هم یه ادبیات درست کردن، آقا ایدئولوژی یا منافع ملی. ایدئولوژی، کارهای ایدئولوژیک تو دنیا، ها، سیاست خارجی ایدئولوژیک، اقتصاد سیاسی ایدئولوژیک، اینا با منافع ملی یعنی با رفاه و توسعه منافات داره. ما باید تو این نظام بین الملل که شما میگید قطبش استکماره، اتاق فرمانش دست نظام سرمایه‌داری آمریکا و غرب و فلان، این حرفا چیه؟ اتاق فرمان چیه؟ استکبار چیه؟ استعمار چیه؟ سیستم توسعه یافتگی، یه عده توسعه یافتن، یه عده توسعه نیافتن، بحث علم، بحث بازار جهانی و هضم در پیشرفت جهانی، این حرفاست. استکبار و استضعاف و عدالت و آزادی مستضعفین جهان و اینا چیه؟ این تفکر وجود داشت زمان امام، به مصاف امام آمد تو سالای اول انقلاب، شکست خورد، رفت عقب، دوباره بعد از امام شروع کردن به بازسازیش، الان هم تو صحنه هستن. گاهی هم این تفکر تو حکومت آمد، توی دوره های مسلط شد، همینطور میره و میاد، ولی هست که به اسمی که بله امام، اسلام، جمهوری اسلامی فلان، اما تو سیاست الگو لیبرال دموکراسی به علاوه یه مقدار معنویت مذهبی و اسلامی، تو اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری به علاوه یه مقدار موعظه اخلاقی و یه مقدار امور خیریه برای فقرا. فقرای مستضعف نیستن، آسیب پذیرن، یعنی تقصیر خودشونه، یه مشکلی دارن، کم دارن. هدفم تربیت و عدالت نیست و پیشرفت در خدمت تربیت و عدالت نیست، هدف صرفاً توسعه صنعتی است. ملاکاش هم روشنه، هدفش هم روشنه. اگه هدف فقط رفاهه، فقط رفاهه اصالت داره، دیگه یعنی چی مبارزه؟ مبارزه همش امام این خط رو از همون اول افشا کرد. عبارتش رو ببین، میگه ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزش‌های اسلامی هستند، به خوبی دریافتند که مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست. نمیتونی بگی هم مبارزه هم رفاه. مبارزه بکنی میشه بگه خطر نداشته باشه، طرف بیا تو خط مقدم درگیر شه، بعد ببینه آتش سنگینه، میگه آقا به من نگفته بودن که چیزه، من فکر آمده بودم جبهه، نیامده بودم که اینجا به جنگ کشته بشیم و اینا. این تصویر از مبارزه که آقا ما مبارزه میکنیم به شرطی که رفاهمون تامین باشه، هیچ خطری تهدیدمون نکنه، تحریم نشیم، تهدید نشیم، به این شرط مبارزه میکنیم. امام میگه این چه جور مبارزه ایه؟ مبارزه آمادگی برای پرداخت هزینه است. مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست. اونها که تصور میکنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفان و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه اند. میگه شما الفبای مبارزه رو نمیفهمید، چه میگید آقا یه جوری باشه هم ما مرفه باشیم و سرمایه و امکانات همه چی باشه، هم بخوایم مبارزه کنیم برای نجات مستضعفان جهان. آنهایی هم که تصور میکنند سرمایه‌داران و مرفهان بیدرد با نصیحت و پند و اندرز متنبه میشوند و به مبارزان راه آزادی میپیوندند و به آنها کمک میکنند، آنها هم آب در هاون میکوبند. میگه این جبهه مقابل، اشراف مثل اشراف قریش، امروز اینا اشراف جهان در برابر عدالت و اسلام ایستادن، میگه اینا با نصیحت درست نمیشن، آب تو هاون میکوبید. اینا نمیخوان اون میزان و ترازو برقرار بشه. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیا خواهی و آخرت جویی، دو مقوله ایست که هرگز با هم جمع نمیشوند دیگه، یا دنیا یا آخرت، یا وظیفه یا سود، همیشه سود، اصالت سود. بعد میگه که منم اصلا امیدی نبستم به این تیپا، امام میگه من تمام امید من به همین بچه های مؤمن انقلابی فداکاره. به همون موقع میگه من اعلام بکنم تنها آنانی تا آخر خط با ما هستند و با ما خواهند آمد که درد محرومیت را چشیده باشند، فقرا و متدینین بی بضاعت به پادارندگان واقعی انقلاب ها هستند. میگه من امیدی به این اشراف ندارم. ما باید تمام تلاشمان را بکنیم تا به هر صورتی که ممکن است خط دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم در داخل و خارج. مسئولین نظام ایران بدانند عده‌ای از خدا بی خبر برای از بین بردن انقلاب هر کس را که بخواهد برای فقرا کار کند و راه انقلاب و اسلام را بپیماید فوری او را کمونیست می‌خوانند. تا میگه عدالت و فقرا میگه آقا این حرف کمونیستیه. از این اتهامات نباید ترسید. باید خدا را در نظر داشت و تمام هم تلاش خود را در جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت و از هیچ تهمتی نترسید. یه عبارت دیگه هم اینجا امام میگه آن چیزی که روحانیون نباید هرگز از آن عدول کنند و با تبلیغات دیگران از میدان بدر روند حمایت از محرومین و پابرهنه هاست. میگه هر وقت دید روحانیونی روحانی پیدا میشه که از پابرهنه ها و محرومین صفش رو جدا میکنه بدونید دیگه منحرف شده و روحانی حقیقی نیست. اینا روحانی نیستن. چرا که هر کس از آن عدول کند از عدالت اجتماعی اسلام عدول کرده. ما باید تحت هر شرایطی خود را عهده‌دار این مسئولیت بزرگ بدانیم و در تحقق آن اگر کوتاهی کنیم خیانت به اسلام و مسلمین کردیم. همه ی آرزوی ملت و دولت ما این است که روزی فقر از جامعه ما رخت بربندد و مردم عزیز کشور از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند. ببینید رفاه غیر از رفاه طلبیه. ممکنه شما بگید الان که گفتی امام میگه که رفاه طلبی با مبارزه قابل جمع نیست، پس چطور امام میگه ما امیدواریم یه روزی همه مردم مرفه باشند؟ تفاوت رفاه و رفاه طلبی. رفاه بد نیست، رفاه طلبی و رفاه پرستی است که بده. عافیت خوبه، اما عافیت طلبی بشه هدف ای بده. دنیا خیلی خوبه، ازش همیشه تعریف شده، پول خوبه، قدرت بد نیست. قدرت طلبی و پول پرستی بده. اینا که میگن آقا قدرت ذاتاً فاسد است و هر جا قدرت باشد فساد هست، ثروت ذاتاً پلید است هر جا ثروت باشه فساد است، این حرف غلطه. قدرت کی میگه ذاتاً فاسده یا ثروت ذاتاً فاسده؟ انسان‌ها یا قدرتمند یا ثروتمندن که اگر فاسد باشن اون قدرت و ثروت منشأ فساد میشه، منشأ ظلم میشه. اگه صالح باشن همین قدرت و فساد منشأ خیر میشه. قدرت ذاتاً فسادآور است و هر کس قدرت دارد فاسد میشه. یعنی امیرالمومنین فاسد شد. فرق میکنه که علی بیاد سراغ قدرت یا معاویه بیاد. فرق میکنه که ثروت دست ثروت عمومی دست علی باشه یا معاویه. قدرت دست حسین باشه یا یزید. قدرت ذاتاً فسادآور است. نخیر. انسانه که یا فاسد یا صالح. انسان فاسد از قدرت و ثروت در مسیر فساد استفاده میکنه. انسان صالح در مسیر صلاح استفاده میکنه. هیچ چیز ذاتاً فاسد نیست. اتفاقا قدرت و ثروت ذاتاً خیرند. خیره، نعمت خداست. برای همین هم همه دنبالشن. حتی اونایی که به ثروت و قدرت فوش میدن دنبال میخوان از همین طریق به ثروت یا قدرت برسن. بحث اینه که این ثروت و قدرت چگونه به دست میاد، چگونه مصرف میشه. تولید قدرت و ثروت از چه راهی؟ توزیع قدرت و ثروت به چه شیوه‌ای؟ مصرف قدرت و ثروت بر چه اساسی؟ ایناست باید اصلاحش بکنی. و الا ذات و قدرت و ثروت کی میگه بده؟ خیره. الیزا ایشون میگه آرزوی ما اینه که یک روزی فقر و تهیدستی کلن از این جامعه بره و همه مردم عزیز ما از رفاه کامل در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشد. اما خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و مسئولین کشور پشت کردن به محرومین، به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذ الله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام سازگار نیست. باز شاخص دیگه‌ای که امام داده که شما جریان‌ها، جناح‌ها، حکومت‌ها، دولت‌ها، مجلس‌ها رو همه رو باید، مسئولین دستگاه قضایی رو همیشه باید با این معیارا بسنجید و نگرید به شما بگن آقا ما خودمون میدونیم چجوریه اسلامی. اگه کسی به شما گفت یه وقتی مسئولین گفتن آقا شما فضولی نکن، سوال نمیخواد بکنیم، ما خودمون بلدیم چجوری اسلامی اداره بکنیم، شما بهشون بگید از میدون در نرید، بهشون بگید لطفا به ما هم توضیح بده ما هم بفهمیم چجوریه، چون به ما ملاک دادن، شاخصه دادن. اینجوری نیست که شما هر چی بگید دیگه اسلامیه. اسلام تعریف داره، حکومت اسلامی تعریف داره، دولت اسلامی، قاضی اسلامی، مجلس اسلامی، رسانه اسلامی، حوزه اسلامی، دانشگاه اسلامی. حتی یک روحانی هم نمیتونه به شما بگه من خودم روحانی ام، من میفهمم، تو نمیخواد به من چیزی بگی. روحانی و غیر روحانی نداریم. شما روحانی اسلامی بگو ببینم کجای اسلامی رو گفته. تو باید بیشتر از من اتفاقا مقید و ملتزم باشی. ما هممون وظیفه و حق داریم امر به معروف و نهی از منکر داریم. هیچ کس تو جامعه اسلامی حق نداره به شما بگه فضولی موقوف. بله تو حریم خصوصی مردم فضولی موقوف، لا تجسسو، اما تو مسائل عمومی فضولی موقوف ما نداریم. مگه ملک پدری شماست که به من میگی فضولی موقوف؟ این ملک مشاع همه مردمه، امانت خدا و مردمه، حقوق و سهم همه مردمه. تو داری از دین حرف میزنی، باید بگی از کجای دین اینو گفته، به چه دلیل؟ تو که خصوصی با خدا ارتباط نداری، با خدا و پیغمبر و امام زمان که من نتونم بفهمم. روشنه معیار داری، معیار همین قرآن و سنت و روایات و همین هاست، معیار همین حرفایی که تو انقلاب اینا زده شده. امام میگه که به مسئولین حکومت میگه شما رو بر اساس رفتارتون با مردم محک میزنه، هم در دنیا هم در آخرت. حق ندارید به مردم بگید که ما مسئولین حکومت اسلامیم، شما برید، ما خودمون میدونیم چیکار باید بکنیم، هر طوری که رفتار کردی با مردم کردی. نه، میگه امروز روزی است که باید حفظ کنید شما اسلام را. حفظ اسلام به این است که اعمالتان را تعدیل کنید، با مردم درست رفتار کنید، برادر باشید با مردم. مسئولی که با مردم برادر نگه و مثل برادر رفتار نکنه، امام میگه این مسئول اسلامی نیست. مثل شاهان برخورد کنند، برادر باشید با مردم، مردم را اینطور حساب نکنید. رژیم های سابق مردم را از خودشان جدا می دانستند، آنها یک طرف بودند، مردم یک طرف، آنها مردم را می کوبیدند، مردم هم اگر می توانستند آنها را می کوبیدند. امروز که مردم جدا نیستند از شما، حکومت اسلامی از مردم جدا نیست، از بین مردم است، از همین مردم است، شما از همین مردمید. کاری نکنید مردم از شما متنفر شوند یا از شما بترسند، کاری کنید که مردم به شما متوجه باشند، اعتماد کنند، کاری کنید مردم به شما محبت کنند، پشتیبانتان باشند. اگر مردم پشتیبان حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد. اگر ملت پشتیبان یک رژیم باشد، آن رژیم از بین نمی رود ولو همه عالم بخواهد. ولی میگه اگه مردم را از دست دادی، به سرعت دیگه سقوط میکن. اول آلوده میشی، فاسد میشی و بعدم سقوط میکن. به مسئولین میگه کوشش کنید پایگاه ملی برای خودتان درست کنید. گمان نکنید شما صاحب مقام و منصبید باید به مردم فشار بیاورید. هرچه صاحب منصب ارشد باشد باید بیشتر خدمتگزار باشد. مردم بفهمند هر درجه ای که این بالا میرود باید متواضع تر شود. امام میگه در حکومت اسلامی برخلاف حکومت های دیگه، مسئولیت ها هرچه بالاتره باید تواضع بیشتر باشه پیش مردم. اگر همچو کاری شد و چنین توجهی شد، عبرتی از تاریخ برای ما شد، هر قوه‌ای که پایگاه مردمی داشته باشد حفظ می شود، مردم زود راضی می شوند. این مردم نفوسشان اینطور است، زود راضی می شوند، خیلی طلب و توقع زیادی ندارند. یک نوازش از طرف شما برای مردم کافی است تا اینها مدتها دلشان راضی باشد از شما. کاری کنید که دل مردم را به دست آورید، پایگاه داشته باشید در قلب مردم. وقتی پایگاه بین مردم داشتید، خدا هم از شما راضی است، ملت از شما راضی است، قدرت هم در دست شما میماند، چون خدا و مردم با شما هست. این مردم سالاری دینی، نگاهش به دین، به مردم، نگاهش به خدا. همه ما خواهیم مرد، همه ما حساب پس خواهیم داد. بیدار شوند ملت، بیدار شود دولت، همه بیدار باشید. همه شما در محضر خدا هستید. فردا همه تان باید حساب پس بدهید. از روی خون شهدای ما نگذرید بدون نظر. برای مقام دعوا نکنید با هم. ما که همه اینطور به صدام نفرین میکنیم، مبادا خودمان صدام باشیم. در حال خودمان مطالعه کنیم. وقتی خلوت میکنید خودتان را آزمایش کنید. اگر به این مقام رسیدیم، به قدرتی که او دارد رسیدید، آیا همانطوری که صدام میکند ما همانطور خواهیم کرد، یا شبیه او، یا شبیه به خلیفه رسول الله عمل میکنیم؟ حکومت کردن بر یک جامعه بزرگترین آزمایشی است که خدای تبارک و تعالی از بشر میکند. سختترین امتحان رو میگه مسئولین، کسایی که قدرت و ثروت در اختیارشونه، اونا سختترین امتحان الهی رو دارن میدن. بیش از همه باید بترسند. حکومت کردن، اگر حکومت کردن اسمش باشد، حکومت بر همچو جامعه ای که خونش را در راه اسلام میدهد و جوانانش دارند فدا میشوند، از امتحانات بسیار مشکل است. ای رؤسا، شما در معرض امتحانید. اعمالتان دقیقا تحت نظر خدای تبارک و تعالی است. توجه کنید به این ملتی که این گونه با شما همراهی میکنند. ای پاسداران، ای ارتشیان، ای قوای سگانه، ای حاکمان و مسئولان، هر جا که هستید، هر قبیله ای که هستید، ای همه استاندارهای سراسر کشور، در معرض امتحانید. مبادا با خون این بچه ها برای خودتان مقام درست کنید. خدا نکند که شما بخواهید دیگران خون بدهند شما مقامتان بالا برود. خدا نکند یک همچو حیوانی در باطن شما باشد و شما خیال کنید انسانید. ادبیاتش یه ادبیات تکان دهندهه. یه جا میگه که اگه میبینی عرضه نداری به مسئولیتت عمل کنی، استعفا بده. همین الان حرامه یک روز ادامه مسئولیت. ای متصدیان، از رده به اصطلاح بالا تا پایین به هوش باشید. بر دوراهی سعادت و شقاوتید. طریق شیطان و طریق مستقیم الله تبارک و تعالی. توجه کنید و بسیار توجه، که همه در محضر مبارک حقید. اعمال قلبی و قالبی و خاطرات روحی و لغزش‌های عملی همه در حضور اوست. اگر با سوء مدیریت و ضعف فکر و عمل شما به اسلام و مسلمین ضرری واقع شود و خودتان میدانید و باز به این تصدی و مسئولیت ادامه میدهید، مرتکب گناه عظیم و کبیره مهلک شده اید که عذاب بزرگ دامنگیرتان خواهد شد. میگه اگه داری یه جایی رو اداره میکنی، خودت میفهمی بی عرضه ای. هر جا که هست داری خیانت میکنی. هر کدام از شما در هر مقامی که هستید، اگر احساس ضعف در خود میکنید، ضعف مدیریت و یا ضعف اراده برای مقاومت در برابر هواهای نفسانی، دلاورانه بدون جوسازی و با سرفرازی از مقام خود استعفا کنید. خجالت نکش، تعبیر نگاه کن، بدون جوسازی، دلاورانه و با سرفرازی نزد صالحان از مقام خود استعفا کنید، که این استعفا عمل صالح و عبادت است. اگر میبینی عرضه اون کارو نداری، یا از نظر اخلاقی ضعیفی، ممکنه سوء استفاده کنی. هر کس خود را مدیر و مدبر و خدمتگزار خلق خدا میداند، کنارگیری او پشت کردن به خدا و خلق است. اگه میدونی عرضه داری، نباید بری کنار. اگه میدونی صالحی و پاکی، خیانت نمیکنی. اینجا اگه بری کنار مسئولیت نپذیری، خیانت کردی. اینه هر دو طرف خائنه. مگر آنکه خدمتگزاری بهتر از شما یا همتراز شما جایگزین شود. بعد میگه باید گزینش کنید. مسئولین حکومت باید گزینش بشن. گزینش البته نه سلیقه‌ای و باندی و عوامانه، اما گزینش اعتقادی اخلاقی ما میگه باید بشن. اینجوری نیست که هر کسی بیاد بر سرنوشت ملت مسلط بشه. در خدمت ملت باشید، نه ملت در خدمت شما. از دانشمندان و متخصصان متعهد استفاده کنید، مشورت کنید تا راز موفقیت را به دست آورید. با رویه و فکر واحد به پیش بروید و این سیاست صحیح اسلامی است و وارد باندبازی ها و سیاست بازی ها نشوید. امام یک تعبیر دیگه داره، میگه که ما از حزب الله حرف زد و حزب مستضعفین. میگفت ما یه حزب مستضعفین در جهان باید تشکیل بدیم، همه مستضعفان با هم در این حزب در برابر مستکبران بشورن. حزب الله کیه؟ میگه حزب الله به ظاهر نیست، به قیافه و شعار نیست. هر مسلمانی که موازین اسلام را پذیرفته و در اعمال خود از انضباط دقیق شیعی برخوردار باشد، عضو حزب الله است. تمام دستورات این حزب به خط مشی آن را قرآن بیان کرده است. حزب الله غیر از این حزب‌های متداول در دنیاست. امروز همه مردم ایران، زن و مرد، هر کس با شعار اسلامی مبارزه و زندگی می‌کند، جزء حزب الله است. حزب مستضعفین میگه در دنیا تشکیل بشه، منظورم این نبود که همه حزب‌ها تعطیل بشن تک حزبی، منظور این که یه حزبی باشه که مستضعفین عالم رو متحد و منسجم کنه در برابر مستکبرین عالم و اونا رو تنها نگذاره. آخرین عبارت که ایشون جهانی میاندیشید، اینایی که میگن آقا پا رو دم شیر نذارین، نمیدونم اینقدر سر به سر غربیا نذارین، منزوی میشین، اینقدر دشمن درست نکنید، سرت طلا که خودت باشه، زندگی تو بکن، اینا ای ببین امام چی میگه. من آخرین عبارتی که از امام بخونم تو این زمینه است. اولا امام میگه من که میگم صدور انقلاب، منظورم جنگیدن با همه ملت ها دولت ها، جنگ طلبی و دشمن تراشی بی دلیل نیست. ما طرفدار صلح جهانی هستیم. میگه امیدواریم صلح جهانی بنا گردد، منتها بر پایه استقلال ملت ها و عدم مداخله در امور همدیگه و مراعات عزت همه ملت ها. نه اینکه همه ملت ها رو میگیری بعد میگی صلح جهانی، مثل که بنده بیام مثلا خونه های شما رو بگیرم بعد بگم دیگه صلح، دیگه باید امنیت و صلح حاکم باشه. بله، از خونه من برو بیرون تو خونه خودت، منم تو خونه خودم، بعد صلح. نه اینکه اومده خونه منو گرفتی میگی آقا صلح و امنیت جهانی. صلح به شرط عدالت، صلح با ظلم نه، صلح با عدالت. میگه ما امیدواریم صلح جهانی حاکم بشه به شرطی که همه ملت ها عزتشون و حرمت و حقوقشون محفوظ باشن. تعرض به کشورهای به اصطلاح دنیای سوم، تعرض به کشورهای اسلامی برخلاف موازین است. باید با پایه درستی در روابط ملت ها باشد. ما طرفدار صلح و امنیتیم. ما با همه ملت های جهان میخواهیم دوست باشیم، با همه دولت‌های عالم هم به حسب طبع اولی می‌خوایم دوست باشیم، بنای دشمنی نداریم. ما می‌خوایم روابط حسن، احترام متقابل، صلح و برادری باشد. مگر دولت‌هایی که برخلاف رفتار کنند بخواهند ظلم و تحمیل و سلطه‌جویی کنند، با آنها مخالفیم و اجازه نمی‌دهیم دخالت در اینجا بکنند و با سلطه آنها میگه در سراسر جهان در می‌افتیم. امام یه جا میگه هی آمریکا از اول دنیا میگه منافع ما در خلیج فارس، میگه اصلا شما غلط میکنید که اینجا منافع دارید. مثل که من بگم منافع ما در سواحل آمریکا، منافع شما در خلیج فارس چیه؟ میگه ما نمیگذاریم اینجا منافع داشته باشید. بعد یه جا جلوتر میره میگه ما در سراسر جهان نمیگذاریم شما منافع داشته باشید. اینا ادبیات امامه. بعد یه جا جلوتر میره میگه ما در سراسر جهان نمیگذاریم شما منافع داشته باشید. اینا ادبیات امامه. مگر اینکه شما به حق خودتون قانع باشید و پاتون از گلیمتون دراز نکنید، به ملت‌های دیگه ستم نکنید. البته در این صورت دیگر نمیتوانیم با شما روابط داشته باشیم. اگر ما به چیزی احتیاج داشتیم، شما هم به چیزی احتیاج داشتید، رابطه برابر، تبادل و معامله با همه میکنیم. دعوا نداریم ما با کسی. ما بشر دوست هستیم. پیغمبر ما بشر دوست بود، برای بشر تحمل مشقت کرد. ما پیرو ایشان هستیم. با همه اقشار بشر، با همه مستضعفان عالم روابط حسنه داریم. ما دنبال احترام متقابلیم. ما صلح می‌خواهیم. با همه مردم دنیا می‌خواهیم در صلح باشیم. مسالمت. می‌خواهیم بین همین مردم دنیا زندگی کنیم. لکن اینها نمی‌گذارند ما را. اگر صدام حمله نکرده بود، عراق برادر ماست. ما چشمی به کسی و به جایی نداریم. اما اصل بر صلح طلبی است. اما وقتی که ظلمه دیگه کدوم صلح؟ کدوم صلح؟ حالا که ظلمه، حرف ما اینه، میگه به ما میگن که آقا شما با این بقیه ملت‌های ارتباطای یواشکی دارید چیکار دارید میکنید؟ دارید دنیا رو به هم می‌ریزین، دخالت دارید میکنید تو کارا. ما از اون ور دنیا میایم فلسطین و عراق و افغانستان اینا رو میگیریم، شما ولی دخالت نباید بکنید. ای اسمش دخالت نیست، او دخالته که شما میگید ما با اشغال مخالفی. بعضیا میگفتن آقا هی نگید صدور انقلاب، نگید آن آزادی فلسطین، آزادی مستضعفین جهان، اینا میفهمن برای ما بد میشه. بعد رسما اومدن توی رسانه‌ها و اینا میگفتن که خطاب به غرب، میگفتن ما اصلا با هیچ با ملت‌ها کار نداریم و دعاگوییم. همین نظام عالم همین درست و خوبه، ما هم در خدمت شما زیر سایه شما همه با هم زندگی کنیم، منتها شما آقا باشید ما هم رعیت. کی گفته ما میخوایم صدور انقلاب و اینا؟ ما اصلا کار امام محمد چی گفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ما به تمام جهان تجربه های انقلابی من را صادر میکنیم. ما میخوایم همه جا رو به هم، یعنی به بقیه ملت ها یاد میدیم چجوری انقلاب کنیم. ما به تمام جهان تجربه های من را صادر میکنیم، نتیجه مبارزه و دفاع با ستمگران را بدون کوچکترین چشمی داشتی به همه مبارزان راه حق در دنیا انتقال میدهیم. محصول صدور این تجربه مسلماً جز شکوفه های پیروزی و استقلال و پیاده شدن اسلام برای همه ملت های دربند نیست. روشنفکران اسلامی همه با علم و آگاهی باید راه پرفراز و نشیب زیر و دگرگون کردن جهان سرمایداری و کمونیسم را بپیمایند. میگه هدف ما براندازی کمونیسم و سرمایداری در سراسر جهان. تعارفی هم با کسی نداریم. تمام آزادی خواهان جهان باید با روشنگری راه سیلی زدن بر گونه ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها خصوصا آمریکا را بر مردم سیلی خورده کشورهای مظلوم اسلامی و جهان سوم ترسیم کنند. و من با اطمینان اعلام می‌کنم اسلام ابرقدرت‌ها را به خاک مذلت می‌کشاند. اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکی پس از دیگری برطرف خواهد کرد. میگه ما سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهیم کرد. خب حالا این که میگه ما آقا داریم میایم سنگرای کلیدی جهان رو بگیریم، این یک تفکره، این تفکر امام بوده. یه تفکر هم این که به غرب به اینا هی پیام بدیم، سیگنال بدیم که آقا ما از نظر مدل توسعه‌مون، مدل علممون، مدل پوشاکمون، رسانه‌مون، آموزشمون، اخلاق عمومیمون، فرهنگمون، همه چیزمون، سیاستمون، دموکراسیمون، همه چیزی که شما میگید، بعد به اونا بگیم که شما توقع نداشته باشید که ملت ایران هم مثل ملت شماها باشه. ملت‌های شما پیشرفته‌اند، شما قرن‌هاست که تو مسیر دموکراسی دارید میرید، 200-300 سال ملت شریف آمریکا دارن پیشرفت میکنن. ملت ما یه ملت استبداد زده، یه مفلوک عقب مونده، یه بدبختی، تازه داره تاتی تاتی میکنه، راه افتاده، هنوز یه چیزایی به گوشش خورده از دموکراسی، آزادی، هنوزم چیزی از این مسائل حقوق بشر اینا چیزی سرش نمیشه که تفلی. حالا حالا ها ما به شما ها نمیرسیم که ما این عقب عقبا تو مسیر شما میایم، در ذیل عنایات شما در حال دموکرات شدنیم، در حال توسعیم، در گذاریم. شما که نباید ملت خودتون رو با ملت‌های بدبخت ما مقایسه کنید، با ما جهان سومیا. این هم یه تفکره، یکی این حرفای امامه. این هم یه گره میگه ما ملتی بودیم که تحت فشار ابرقدرت‌ها بودیم و الان از فشار آنها بیرون آمدیم و به پیش می‌رویم. اطلاع ملت فقط به این نیست که شکم ما سیر باشد. اطلاع ما، پیروزی ما به این است که مسلک و مکتب من را پیش ببریم. آقا این حرف شعارهای مکتبی هی اسلام اسلام جهان فلان نه، چیه؟ مشکل گوجه فرنگی رو حل کن فقط. سیب زمینی رو به چشم. مسلک چیه؟ میگه که اطلاع ما به این نیست که شکم ما سیر باشد. اطلاع به این است که ما مسلکمان و مکتبمان را پیش می‌بریم. به حمدالله داریم پیش می‌بریم. ما مکتبمان را گسترش خواهیم داد به همه کشورهای اسلامی. در هم بلکه فراتر از اسلام، در همه جهان که مستضعفین هستند. یعنی حتی ملت‌های غیر مسلمان در آفریقا، در آمریکای لاتین، در شرق آسیا، ما رو به اطلاع هستیم و بشر را رو به اطلاع میخواهیم ببریم و خواهیم برد. اگر بخواهید به مشکلات پیروز شوید، باید همه محکم باشید در برابر ابرقدرت‌ها. مهیا کنید خودتان را در برابر مشکلات. ارزش‌های انسانی را از اینجا به همه جا صادر کنید. استقلال خودتان را، استقلال فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی محکم نگه دارید. اینها در سایه این است که توجه به مکتب اسلام، اتکال به خداوند، هم پیمانی با همه و همه قشرها را برادر دانستن است. ما موظفیم اسلام را به همه دنیا معرفی کنیم. اسلام مظلوم است در دنیا، غریب است در دنیا. ما دسته کوچکی هستیم، تبلیغات ما ناقص. آنها همه رسانه های جهان دستشان است، هرچه میخواهند پول دارند و خرج این کارها میکنند، ولی ما مایوس نمیشویم. با همین عده قلیل، آنطوری که اون قدرت بزرگ شیطانی شاه را که دنبالش همه این قدرت ها بودند به همت همین جوان های ایران شکستیم و کنارش زدیم و اسلام را انشاءالله در اینجا پیاده خواهیم کرد در حد توان و مشغول پیشرفت در این امر هستیم، نمیگذاریم دیگر کسی به اینجا بیاید. من امیدوارم همان کاری که اینجا شد با همت شما در مدت کوتاهی انشاءالله همه دنیا را پر کند. بعدم شد واقعا این حرفا به تمام دنیا گسترش پیدا کرد. به شما بگم این دنیا دنیای 30 سال پیش نیست. ما انقلاب من را به تمام جهان صادر میکنیم، چرا که انقلاب ما اسلامی است و تا بانگ لا اله الا الله و محمد رسول الله بر تمام جهان تنین نیفکند مبارزه هست و تا مبارزه در هر جای جهان علیه مستکبرین هست ما هستیم. خب این ادبیات رو بذارید کنار ادبیاتی که آقا دهه اول یه حرفای تندی زدیم، همطوری شعارهای علیکی دادیم، بی خودی تخت گاز رفتیم جلو، سرعت بیش از حد مجاز بود، برگردیم یک غلطی کردیم، حالا بیام جبرانش بکنیم. خب از کدوم امام حرف میزنی؟ کدوم خط امام؟ این امام اینه. آقا شعارهای تون تون ندید، ما منزوی میشیم تو دنیا. تو کدوم دنیا منزوی میشی؟ امام میگه ما هر چی بین قدرت‌های جهان منزوی بشیم بین ملت‌ها طرفدار پیدا می‌کنیم. ما انزوای بین ملت‌ها خطرناکه، نه انزوا بین دولت‌ها. البته میگه ما با همه دولت‌ها رابطه داریم، ما نمی‌خوایم دیپلماسی و روابط بین الملل رو تعطیل کنیم. ولی عزت میگه عزت بین ملت‌هاست. میگه مسئولین بدانن انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا هست که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. بعد میگه که میدونم مشکلات اقتصادی داریم، به امام به مردم میگه، میگه میدونم مشکل اقتصادی داریم، میدونم هم که نظام باید حتما با تمام قدرت مشکلات اقتصادیتون رو حل کنه، اما یه وقت نگیم که تا مشکلات اقتصادی داخل رو همش رو حل نکردی راجع به خارج حرف نزنید. یه چیزی درست کردن، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. خب امام درست عکسش رو داره میگه، میگه نگید که تا همه مشکلات خونمون حل نشه ما به همسایه کاری نداریم. تمام مشکلات اقتصادی، بهداشتی، امنیتی همه باید 100% حل شه، بعد اگر وقت کردیم به بقیه هم کمکی میکنیم. اولا کی همچی کاری خواهد شد؟ کدوم جامعه یه وقتی بدون مشکل میشه؟ ثانیا ما اینجوری نگاه نمیکنیم. امام میگه که مسئولین وظیفه شونه که اقتصاد داخل رو درست کنن، اما یه وقت نگین که تا اقتصاد داخل رو کامل درست نکردی همه مشکلات داخل رو کامل حل نکردی رو به بیرون کار نداشته باش. اینو نگید. میگه مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین را از این وظیفه که بر عهده دارند، یعنی صدور انقلاب، منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین به دنبال دارد. میگه این خیانته که بگی ما فعلا مشکل مسائل اقتصاد داخلی به صدور انقلاب کار نداریم، میگه این خیانته. باید اینا همزمان انجام بشه، هر دو همزمان. باید دولت جمهوری اسلامی تمام سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم در داخل بکند. یکی شکی نیست، وظیفه دولت و حکومته. اما ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. میگه هدف اصلی ایجاد حکومت جهانی اسلامه، اسلام بر همه جهان باید حاکم بشه، این هدف اصلیه. نگو تا مسائل داخلی همه حل نشده این به ما مربوط نیست. هر دو رو میگه باید همزمان انجام بدی. مردم عزیز ایران که حقاً چهره منور تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرند باید سعی کنند سختی ها و فشارها را برای خدا پذیرا شوند. میگه تحمل کنید مشکلات رو تا مسئولین بالای کشور به وظیفه اساسیشان که نشر اسلام در جهان است برسند. به مردم هم میگه خیلی فشار نیارید که آقا همه مشکلات ما باید 100% حل شه، بعد برو بگو فلسطین و نمیدونم افغانستان و عراق و کجا و کجا و اینا. نه، شما هم بگید آقا تو وظیفه خودت بکن، مشکلات ما رو حل کن، همزمان باید به آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین و به همه جا باید فکر کن. ما جهانی میاندیشیم و جهانی عمل میکنیم. این حرف امامه و خط امامه و باید دوستان مراقب باشن که وقتی میگن امام و خط امام و اینا، امام یه چیز خونسای روح هوا نیست که حالا هر چی بهش گفت. ما به امام ارادت داریم، ارادت کافی نیست، ارادت حقیقی باید شناخت باشه و التزام عملی هم باشه. صرفی که ما امامو دوست داریم اینا کافی نیست. متشکر. واژه من در نگاه امام دارای چه تعریفی است؟ من دو تا من داریم، یه من فروتر، یک من برتر. یک من نفسانیه که امام همه جا میگفت نگویید من، بگویید مکتب من. هی نگویید برای من چه کردید، بگویید من برای مکتب چه کردم. این حرفای امامه. یک من داریم، اون من الهی انسان که او در اثر رشد و تعالی به دست میاد. اون من، اون انسان اصلا هدف اساسی خلقت. اسلام مدرنیته که افرادی آن را بر سر زبان انداختن دارای چه تعریفی است؟ آیا درست است؟ اسلام مدرن. یه وقت مدرن به مفهوم لغوی میگید به معنای نو و جدید، و منظورمون اینه که اسلام مدرن، اسلام نو یعنی اسلام معاصر، یعنی اسلامی که پیشبرد اهداف اسلام با توجه به اقتضائات معاصر و دوران جدید. این حرف درست، اشکال نداره، به همون معنای اجتهاد نو اندیشی سالم اسلامی، یعنی فرو در چارچوب اصول. شما اینجا دیگه از حدود و ضروریات و محکمات و قطعیات اسلام نمیتونی خارج بشی، تحریف نباید بکنی اسلام رو. به این معنا اسلام مدرن یا مدرنیته اسلامی که صرفا به معنای لغوی کلمه مدرن و مدرن، یعنی نوگرایی اسلامی، اشکال نداره، یه تفنن لفظیه. ولو اصل نوگرایی و نو اندیشی اسلامی و اسلام معاصر تفاوتش با اسلام متحجر همینجا روشن میشه. اما یه دیدگاه دیگه‌ای داریم که شاید دوستمون به او توجه دارن. یک جریانی پیدا شدن از 100 سال پیش تا الان که اون حق و هسته اصلی فکرشون مفاهیم غربیه تحت عنوان مدرنیته و اینا، یعنی سکولار، غربگرا، عمدتاً هم لیبرال. بعد میگه ما اسلام رو قبول داریم به شرط لیبرالیسم، یعنی اسلام رو تجزیه میکنیم به بعضی از مفاهیم. اون بخش از احکام، مفاهیم، عقاید و ارزش‌های اسلامی که با مفاهیم و ارزش‌های سکولار و غربی سازگاره، اونا رو قبول بکنیم. اونایی که سازگار نیست یا حذفش کنیم، بگیم اونا جزء پوسته اسلامه، حواشی زائده است، جزء ذاتیات اسلام نیست، جزء عرضیات چه بنزیم دور. یا اگر نمیتونیم یا نمیخوایم بندازیم دور اون بخش از اسلام رو، چکار کنیم؟ تحریفش کنیم، تفسیر برای کنیم. یعنی یه تفسیر مثلا لیبرالیستی از اسلام بدیم یا تفسیر کمونیستی. این حرف غلطه، به معنی تحریف و تفسیر برایه و به معنی کنار گذاشتن دینه. من یه سوال جواب دادم، فقط از این باب که به سوالات دوستان احترام گذاشته باشم. متأسفانه از اذانم گذشته، خسته شدید، عرضمو ختم می‌کنم. السلام علیکم.